سلام، پنبجوی اثر و وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با مقام های افغان در کابل گفتگو کرده و در مورد مذاکرات اخیرش با طالبان و دیدارش با مقام های پاکستانی معلومات داده است. و امروز 18 دسامبر مصادف است با روز جهانی بین المللی مهاجرین، شهر ژنو سوئیس به این مناسبت میزبان یک اجلاس بین المللی می باشد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه می شنوید. اما پیش از همه زرغون منگل با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
جزئیات دیدار رئیس جمهور غنی با نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، تکمیل روند بازشماری آرای انتخابات در 6 ولایت باقی مانده، کشته شدن 2 افسر پلیس توسط طالبان پاکستان در خیبر پختونخوا و اظهارات سر محکمه هند در مورد قانونیت سند جدید در مورد دادن تابعیت به غیر مسلمانان. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرد. آقای خلیلزاد در این دیدار از صحبت‌های اخیرش در قطر و پاکستان با رئیس جمهور غنی معلومات داد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور و رادیو آزادی گفت که محور اصلی صحبت‌های رئیس جمهور با آقای خلیلزاد چگونگی تأمین آتش‌بس، پناهگاه‌های امن طالبان در بیرون از افغانستان و در مجموع مسائل مربوط به سال بود.
ده آتش بس مسئله او ده طالبان و هغه پردایونه چی ده افغانستان په دباند کې دی، هغه هم یو موضوع چی ور باندې بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سوله و چې څنګه وکولې سو لار چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي، مذاکرات پیل شي او مونږه دغه شاید اوسو چی از مونږ هیوا ته سوله راشي.
آقای خلیلزاد بعدن با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و اعضای ارشد تیم انتخاباتی از ثبات و همگرایی نیز دیدار داشت. جزئیات موضوع در جریان امین برنامه. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در نشست امنیت منطقوی در تهران است. در این نشست درباره سال تروریسم و امنیت صحبت‌های می شود. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفت که در این نشست که با حضور نمایندگان 6 کشور منطقه برگزار می شود، درباره روند سال صحبت‌های خواهد شد و قرار است حمدالله مهیب مشاور امنیت ملی افغانستان در این نشست سخنرانی نموده و با دیگر مشاورین امنیت ملی دیدار و نشست‌های دو جانبه داشته باشد. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از رسیدن مواد انتخاباتی 4 ولایت به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل خبر داده است. حبیب الرحمن ننگ رئیس این دارالانشا امروز به رادیو آزادی گفت که بازشماری و تفتیش آرا در 6 ولایت تکمیل شده است. بازشماری آرای ولایت بغلان امروز هم ادامه داشت و گفته شده بود به زودی تکمیل می شود. و خبر آخر داخلی که مسئولین امنیتی فرا از کشته و زخمی شدن 6 مخالف مسلح دولت در این ولایت خبر دادند. محب الله محب سخنگوی پلیس فرا به رادیو آزادی گفت
به اثر بمباردمان تیارات قوای اوایی و به اساس راپور کشفی مدیریت مبارزه علیه تروریسم قومندان امنیتی ولایت فرا در مربوطات ولسوالی پشتکوی ولایت فرا موازی طالبان مورد هدف قرار داده شد.
آل همچن خبری از جهان. طالبان در پاکستان دو افسر پلیس را که امنیت یک تیم از کمپاینران واکسین پولیو را تأمین می کردند در خیبر پختونخوا کشتند. این افسران پلیس از سوی حمله کنندگان ناشناس زمان هدف قرار گرفتند که همراه با کارمندان صحی راهی منطقه میدان بودند. تلاش ها برای یافتن حمله کنندگان که از محل فرار کردند ادامه دارد. کمپاین 5 روزه واکسین پولیو یا فلج اطفال که در همین هفته آغاز شد قرار است بر حدود 39 میلیون کودک زیر سن 5 سال تطبیق گردد. ستر محکمه هند می گوید ماه آینده دعواهایی را می شنود که قانونیت یک سند جدید در مورد دادن تابعیت را مورد سوال قرار دادند. جزئیات ببخشین تصویب این قانون هفته گذشته سوی پارلمان هند تظاهرات وسیع را در نقاط مختلف این کشور باعث شد. تظاهر کنندگان خشمگین هفته گذشته علیه سند اصلاحات در تابعیت دست به اعتراضات گسترده زدند. سندی که دادن تابعیت به اقلیت‌های غیر مسلمان از افغانستان، بنگلادش و پاکستان را سرعت می‌بخشد. منتقدان می‌گویند این قانون مخالف طبیعت مدنی قانون اساسی هند بوده و بخشی از آجندای اندو نشنالیستی صدر اعظم نریندرا مودی برای منزوی سازی 200 میلیون مسلمان در هند است. ادعایی که مودی آن را رد می‌کند. و خبر آخر که در اثر زد و خوردهای سرحدی میان باشندگان دو محل همجوار قرقیزستان و تاجکستان 6 قرقیز و 3 تاجک زخمی شدند. شمار زیادی از مناطق سرحدی میان جمهوریت‌هایی که پیشین اتحاد شوروی سابق مورد نزاع قرار دارند و گاه‌گاه زد و خوردهای میان باشندگان مناطق سرحدی صورت می‌گیرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتون. 5:07 عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید: دیدار زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان در کابل. ارگ ریاست جمهوری در این مورد میگوید
محور اصلی گفتگوها مسئله چگونگی تامین آتش بس در مذاکرات است و همچنان موضوع پرداختن و از بین بردن پناهگاه‌های امن بیرونی طالبان است.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در حاشیه نشست امنیت منطقه‌ای در تهران با دبیر شورای امنیت ملی روسیه ملاقات کرده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. امروز از روز بین المللی مهاجرین تجلیل می شود. شهر ژنو سوئیس میزبان یک اجلاس در این مورد است. اما شمار از مهاجرین افغان که از کشورهای دیگر به افغانستان برگشتند از نداشتن سرپناه و خدمات دیگر شکایت دارند.
هیچ دیگر رفتم اونم پرما را بردم. مرا گفت اگه 40 هزار پا داشته باشید ولایت لوگر زمینت میادم اگه نداشته باشید چیز هم نمیاترم.
گزارش های دیگر هم داریم و در ادامه برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
خسر ما نمیداد گفت پاین لکر پا بچه باز ما خیستیم در مسافری نمک دو جور کالا و نانی خانگی را جور کرد مادر و میسر سپیدا سبیق ریواد بود کچه خانگی ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان در مرکشورای دیگه مزدوری میکردیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز با مقام های افغان در کابل گفتگو کرده. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد در مورد مذاکرات اخیرش با طالبان و دیدارش با مقام های پاکستانی به رئیس جمهور محمد اشرف غنی معلومات داد. آقای خلیلزاد با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی هم در مورد پیشرفت‌ها در روند صلح گفتگو نموده است. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از گفتگو با طالبان در قطر و دیدار با مقامهای پاکستانی با رئیس جمهوری و رئیس اجرای افغانستان گفتگو کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که آقای خلیلزاد در مورد گفتگوهایش با نمایندگان طالبان در قطر و دیدارش با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد با رئیس جمهور غنی معلومات داده است. آقای صدیقی روز چهارشنبه در این باره با رادیو آزادی چنین گفت:
محور اصلی گفتگوها مسئله چگونگی تامین آتش بس برای مذاکرات است و همچنان موضوع پرداختن و از بین بردن پناهگاه‌های امن بیرونی طالبان است برای که ما بتانیم به یک صلح پایدار برسیم و همچنان رئیس جمهور افغانستان راجع به ادامه خشونت‌ها از طرف طالبان ابراز نگرانی کرد.
در این حال ریاست اجرایه گفته است که آقای خلیلزاد درباره پیشرفت‌ها در روند صلح با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز گفتگو کرده است. در اعلامیه که در این باره پخش شده آمده که آقای عبدالله ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای جاری منتج به تأمین صلح دائمی در افغانستان شود. زلمه خلیلزاد در حال به کابل سفر میکند که عرب نیوز آژانس خبری در شرق میانه گزارش داده که هیئت مذاکره کننده امریکا از نمایندگان طالبان در قطر خواسته که آتش بس در روزه را اعلام کنند. در گزارش این آژانس همچنین آمده که هیئت گفتگو کننده ایالات متحده با نمایندگان طالبان در قطر گفته است که اگر پیشنهاد آتش بس در روزه را نپذیرند مذاکرات صلح به نتیجه پایان خواهد یافت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان تا حالا در این باره ابراز نظر نکرده، اما یک عضو تیم مذاکراتی او در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را رد کرد و گفت که در موقعیت نیست که جزئیات بیشتر در این مورد را در میان بگذارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز میگوید که اظهار نظر در این مورد پیش از وقت است. اما آیا طالبان به آتش بس در روزه پیش از امضای توافقنامه صلح با امریکا تن خواهند داد یا نه؟ سید اکبر آقا از مقامهای پیشین طالبان به این پرسش پاسخ می دهد.
از یک نگاه آتش بس در روزه اگر بتواند مشکل را برطرف کند سخن خوب است، اما به نظر من اگر طالبان آتش بس در روزه را پیش از توافقنامه صلح بپذیرند ممکن است روی برخی این سوال مطرح شود که باید پس از امضای توافقنامه آتش بس صورت می گرفت.
زلمه خلیلزاد در اوایل هفته جاری پس از حمله طالبان در نزدیکی پایگاه بگرام مرحله دهم مذاکرات صلح با طالبان را در قطر به گونه موقت متوقف ساخت و به هدف گفتگو با مقامهای پاکستانی به اسلام آباد رفت. آقای خلیلزاد گفتگوهایش با مقامهای پاکستانی را سازنده خوانده است.
در ادامه تلاش‌های صلح، عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در حاشیه کنفرانس امنیت منطقه‌ای در تهران با نیکولای پاتریشوف دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیدار و گفتگو کرده است. سخنگوی شورای امنیت روسیه گفته که هر دو طرف روی امنیت افغانستان و منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند. همچنان کبیر اقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفته که در این نشست که به میزبانی ایران و با حضور نمایندگان شش کشور منطقه برگزار شده درباره روند صلح و امنیت منطقه بحث گفتگو می شود. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
امروز چهارشنبه ایران میزبان دبیران و مشاوران شورای امنیت برخی کشورهای منطقه در تهران بود. در این نشست که به هدف بحث و گفتگو روی امنیت منطقه برگزار شده، نمایندگان روسیه، چین، هند، ترکمنستان، ازبکستان و افغانستان اشتراک کردند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی که به نمایندگی از افغانستان در نشست امنیت منطقه اشتراک کرده است، در حاشیه این نشست با نیکولای پاتریشف دبیر شورای امنیت روسیه دیدار و گفتگو کرده است. سخنگوی شورای امنیت روسیه گفته است که هر دو طرف در این دیدار درباره امنیت افغانستان و منطقه و اهمیت این نشست چندجانبه گفتگو و تبادل نظر کردند. وی گفته است که جامعه جهانی باید برای برگزاری گفتگوهای سیاسی داخلی مسالمت‌آمیز زمینه سازی کند. در همین حال کبیر حکمز خنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که بحثی اصلی از سوی مقامات افغانستان در این نشست متمرکز به موضوع صلح و امنیت خواهد بود.
با این هم اشاره می شود که افغانستان چقدر از راه گذر حراس افغانی متضرر شده است و مردم این کشور و نیروهای امنیتی ملی به نمایندگی از منطقه در مقابل حراس افغانی چقدر قربانی دادند. آقای محب در این باره صحبت می کند که حمایت کشورها از حراس افغانی و گروه های غیر قانونی چقدر منطقه را با تهدید مواجه کرده است و اگر جلب آن گرفته نشود تهدیدات چقدر افزایش خواهد یافت.
آقای احمدزی افسود که در این نشست در مورد طرح صلح هفت ماده‌ای حکومت افغانستان نیز بحث خواهد شد. این دومین نشست منطقه‌ای در پیوند به امنیت منطقه است که به میزبانی ایران برگزار می‌شود. در پیوند به صلح افغانستان و مبارزه با رهاسفغانی در حال در این نشست گفتگو می‌شود که دهمین در گفتگوهای صلح بین نمایندگان آمریکا و طالبان هفته گذشته آغاز شد. اکنون پرسش اینجاست که برگزاری این گونه نشست‌ها تأثیری بر کاهش خشونت‌ها و تأمین امنیت خواهد گذاشت. یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان در واشنگتن و آقای امور بین‌الملل برای رادیو آزادی میگوید که اگر نماینده افغانستان در این نشست لابیگری درست کند نتایج آن مثبت خواهد بود.
برای نماینده افغانستان به کار است تا بتونه خوب لابیگر باشه و به خاطر مسائل افغانستان، چون هر کدام از این کشورها در نشست‌های بین‌المللی، در نشست‌های ملل متحد وعده‌هایی سپردن که به خاطر موضوعات صلح افغانستان به نحو همکار خواهد بودن و این وقتش است که بالاخره همکاری خود نشان بدن و همکار باشند در چنین موضوع صلح افغانستان.
آقای احمدزی میگوید پیش از این نیز نشست‌های اینچنینی برگزار شده بود اما نتایج واضح به همراه نداشتند. با گفته وی نیاز است که حکومت افغانستان در نشست‌های اینچنینی با اجندای قوی و مشخص اشتراک کند تا به کشور و منطقه مثبت واقع شود. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. امروز 18 دسامبر با روز بین المللی مهاجرین مصادف است. از این روز در حال تجلیل می شه که یک اجلاس بین المللی در واکنش به وضعیت مهاجرین در شهر ژنو در سوئیس ادامه داره. در این اجلاس روی دشواری های موجود در برابر مهاجرین و شیوه های مساعدت با آنها بحث می شه. انا شیخانی یک فعال جامعه مدنی و مهاجر افغان در پشاور در پاسخ به یک سوال سرمنشی سازمان ملل متحد در این اجلاس گفته که جهان باید درک کنه که مهاجرین یک تهدید نه بلکه سرمایه بزرگ است و باید روی آموزش آنها سرمایه گذاری کند. آرش امایون جزئیات دارد.
سازمان ملل متحد 18 دسامبر را روز بین المللی مهاجرین اعلام کرده و از آن در سرتاسر جهان یادبود به عمل می آید. در این روز روی احلال دشواری های موجود در برابر مهاجرین و شیوه های مساعدت با آنها بحث می شود. از روز بین المللی مهاجرین در سال جاری در حال تجلیل می شود که از 16 الا 18 دسامبر یک اجلاس بین المللی در واکنش به وضعیت مهاجرین در شهر ژنو پایتخت سوئیس دایر شده است. در این اجلاس مقامات ارشد سازمان ملل متحد، رهبران برخی کشورهای جهان، سازمانهای بین المللی، نهادهای کمک کننده، رهبران اقتصادی و نمایندگان جامعه مدنی جامعه بین المللی اشتراک دارند. هدف این اجلاس ایجاد یک شیوه برخورد تازه دراز مدت و اتخاذ تعهدات بازیگران مختلف بین المللی برای کمک با مهاجرین و جوامعی است که در آن مهاجرین زندگی می کنند. برخی مقامات حکومت افغانستان نیز در این اجلاس اشتراک دارند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد به این اجلاس گفت هزاران تن که از حکومت‌ها، شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی نمایندگی می‌کنند در اینجا برای کمک به مهاجرین متحد شده‌اند. اما به گفته آقای گوتریش آیا این کمک‌ها و حمایت واقعاً نیازهای مهاجرین را هدف قرار می‌دهد؟ آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد این سوال را از حنا شیخانی فعال جامعه مدنی و مهاجر افغان که در این اجلاس در ژنو اشتراک دارد پرسید.
In your opinion, what is the most important?
به عقیده شما مهمترین کار را که جامعه جهانی برای کمک و حل مشکلات مهاجران انجام داده میتواند چیست؟
هنا شیخانی مهاجر افغان که در پشاور پاکستان به دنیا آمده و اینک مؤسس بخش مدیریت در پوهنتون آن شهر است، در پاسخ به این سوال سرمنشی سازمان ملل متحد گفت:
I think there are many things that world can have refugees in.
فکر می کنم جهان کارهای زیاد را برای کمک به مهاجرین انجام دادن می تواند. به عقیده من سرمایه گذاری در آموزش مهاجرین مهمترین چیز است، چون آموزش با کیفیت یک امتیاز نه بلکه یک عقب تدایی است. جهان باید درک کند که مهاجرین یک تهدید نه بلکه یک سرمایه بزرگ است. اگر برای آنها وسایل درست، تجربه و دانش مسلکی داده شود، آنها می توانند در صلح و انکشاف کشور اصلی و میزبان خود نقش داشته باشند.
در حال حاضر حدود 70 میلیون تن در جهان در نتیجه جنگ ها، منازعات، زجر، شکنجه و سرکوب از مناطق اصلیشان مهاجر شدند. از این جمله حدود 25 میلیون تن آنها از سرحدات بین المللی عبور کرده به کشورهای همجوار و سایر کشورهای جهان مهاجر شدند و آنها نمی توانند دوباره به مناطق اصلی خانه و کاشانه هایشان برگردند.
افغان ها هنوز هم یکی از بزرگترین کتله های مهاجرین را در جهان تشکیل میدند و سالانه هزاران افغان به دلایل مختلف کشور خود را ترک می کنند. در سالهای اخیر شرایط پذیرش مهاجرین و مخصوصا مهاجرین افغان در اروپا مشکل شده و کشورهای اروپایی یک تعداد افغان ها را دوباره به وطنشان برگردانده و عده انتظار برگشت اجباری را دارند. در این حال سویدن تصمیم گرفته که یک گروه بزرگ 7000 نفری مهاجرین افغان دوباره به افغانستان برگردانه. سید سمی عباس به زندگی یکی از امی خانواده هایی که از سوی حکومت سویدن دستور برگشت گرفته تمرکز کرده و این گزارش را تهیه کرده.
در حدود 7000 مهاجر افغان در سویدن در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند، زیرا دستور گرفتند که این کشور را ترک کنند. اما بسیار افغان هایی که با طی کردن راه های طولانی و مصارف گزاف خود را به اروپا رساندند، مخصوصا سویدن، نمیخواهند به کشور جنگ زده خود برگردند. یکی از این خانواده ها خانواده لیلی صدیقی می باشد که 5 عضو دارد. لیلی صدیقی در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از گرفتن دستور ترک این کشور خانوادهش در حالت ناگوار فکری قرار دارند.
باور به خدا بکنیم که ما شب خواب نداریم. چشمان باز می کنم بینم پسرم بیداره. نگاه می کنم دخترم نشسته رو جا گریه می کنم. نگاه می کنم شوهرم اصلا از خونه زده مثلا بیرون جا هست خودش نیست. میرم میبینم بیرونه تو جنگل. ما مصطفیان تو چند سالی که اینجا بودیم تو جنگل ما خوابیدیم، تو پلچکا ما خوابیدیم، تو کلیسا هستیم میخوابیم با امیدی که گفتیم اقامت بگیریم، زبان یاد بگیریم، به چه درس میخونم.
بعد از حکم برگشت معاش مهاجرین هم کاهش مییابد. لیلی شوهر و دختر 24 ساله آنها سابق ماهانه هر یک در حدود 187 دلار و دو پسر نوجوان آنها هر یک 155 دلار می گرفتند. اما بعد از حکم برگشت معاش هر یک آنها کمتر از 5 دلار شده است. این خانواده برای رسیدن به سویدن حداقل 15000 دلار به قاچاقبران داده و 40 روز در راه سفر کرده از ایران به ترکیه، یونان و کشور دیگر اروپایی و از آنجا خود را به این کشور رساندند. لیلی درباره سفر پرماجرای خود به رادیو آزادی چنین گفت:
تازه ما تو جنگل بودیم، نه آب نه نون، بارون می‌ریخت سر ما. از اینجا که آزاد شدیم پلیس‌ها دنبالمون بود. از اینجا آزاد شدیم باز ما جلوی راه بیاوردن، کنار آب آوردن. 5 روز کنار آب، شب روز ما تو کنار آب بودیم، بارون می‌بارید. هیچ پوشاکی که از همون لباسی که به تن بچه‌ها بود که خیس شده بود همو بود. روز پنجم بود، ساعت 2 شب بود، ما تو قایقای بادی انداختم، قایقایی که 25 نفر 3 نفر باید باشه 75 نفر بار زدن. 5 ساعت ما تو آب بودیم، شب بود دیگه. اون کسی هم که قایق چیز میکرد که خب رابلت نبود، او از این مسافرها بود. در حالت غرق شدن که دیگه از آب ترکیه رد شدیم و آب یونان رسیدیم که ما بیامدن نجات دادن.
برنامه برگشت مهاجرین به توافق سال 2016 بین سویدن و افغانستان ارتباط میگیرد. طبق این موافقت حکومت استاکهلم می تواند افغانهایی را که درخواست پناهندگی آنها رد شده است اختیاری و یا غیر اختیاری به کابل برگرداند. اداره مهاجرین سویدن به یک سوال رادیو آزادی در این مورد کتبی جواب گفته و نوشته است: هر یک قضیه پناهندگی که رد شود چنین معنی دارد که مهاجر شرایط پناهندگی را در این کشور برآورده نساخته است. پناهجو می تواند بر علیه این حکم به محکمه مراجعه کند و وقتی که تصمیم از نگاه قانونی لازم و اجرا شد دیگر راه به جز برگشت به وطن باقی نمی ماند. حکومت افغانستان هم توانایی زیاد استقبال مهاجرین و تهیه احتیاجات ابتدایی آنها را ندارد. چنانچه وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان سید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی گفت:
یعنی اون چیزی که ما می خواهیم، دل ما می خواهد، او خدمات ارائه کرده نمیتونیم. او چیزی را که اونا منتظر دارن او خدمات ارائه نمیشه، ولی در حد مقدورات خودش دولت کوشش کرده که کارهای را در عرصه انجام بده.
شرایط در داخل افغانستان آنقدر مساعد نیست که مهاجرین با فکر آرام به وطن برگردند. جنگ ادامه دارد و بی‌بضاعتی و فقر دامنگیر تعداد زیاد مردم است و مهاجرین برگشته از ایران و پاکستان در کمپ ها در کابل و ولایات دیگر سرمای زمستان را در خیمه سپری می کنند. در سویدن خانواده صدیقی می گوید دستور برگشت آنها به افغانستان برای آنها یک نوع حکم اعدام می باشد که تمام خانواده را به پرتگاه می فرستد.
در روز جهانی مهاجرین، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از آمادگی های حکومت برای کمک به 95,000 خانواده آسیب پذیر خبر داده. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، میگوید این کمک ها به خانواده های عودت کننده در فصل زمستان صورت میگیرد. به مناسبت روز جهانی مهاجرین، حمید حکیمی به سراغ یکی از خانواده های عودت کننده رفته و گزارش را تهیه کرده که از رادیو آزادی میشنوید.
کومل استاتوت ده افغانستان مواجه تو کوپریستان و کوپریستان.
به نظر می رسد که درد برگشتن به وطنش دشوارتر از درد مهاجرت بوده است. خودش را حاجی گل و باشنده اصلی ولایت لوگر افغانستان معرفی میکند و میگوید 25 سال از عمرش را در پاکستان سپری کرده است. با گفته وی، او و خانواده‌اش در شهر منگوره سوات پاکستان زندگی می‌کردند و در آنجا کاروبارش زنبورداری بود. حاجی گل می‌افزاید که پس از تسلط طالبان بر آن منطقه، آنان مجبور به فرار شدند. حاجی گل که این روزها سالهای اخیر دهه 60 زندگیش را سپری می‌کند، می‌گوید با آنکه 12 سال از برگشتنش به وطن می‌گذرد، اما در این مدت به جز یک بوجه برنج دیگر هیچ کمکی نه از مؤسسه‌های امدادرسان ملی و بین‌المللی و نه هم از حکومت دریافت کرده است.
هیچ دیگر رفتم اونم پرما را بردم، مرا گفت اگه 40,000 روپیه داشته باشی ولایت لوگر زمینت میادم، اگه نداشته باشی چیزا ما نمیخریم. ما هم دیگه پیسه نداشتم، اما پرما را در خانه خراب افتادگی است کردم.
حاجی گل در حال حاضر با همسر و یک دخترش در خانه گلی که از یک از هموطنانش به آریت گرفته در منطقه شینه شهر کابل زندگی میکند. و یکی مصرف فروش سرپایه پلاستیکی در این منطقه است، درآمد روزانه اش را 100 تا 150 افغان در روز تخمین میزند. از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و سازمان جهانی مهاجرت امروز چهارشنبه از 18 دسامبر روز جهانی مهاجر در کابل بزرگداشت کردند. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در این نشست به رادیو آزادی گفت که عودت کنندگانی که به افغانستان برگشت میکنند در چندین مرحله کمک دریافت میکنند. با گفته آقای بلخی، عودت کنندگان دارای کارت اقامت هنگام برگشتشان به کشور از سوی کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در مرز کمک دریافت میکنند و برای عودت کنندگان بدون کارت اقامت و آسیب پذیر سازمان جهانی مهاجرت کمک میکند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میافزاید حکومت نیز عودت کنندگان آسیب پذیر را پس از شناسایی کمک میکند.
و هنوز کمک ها شروع نشده، در حال شروع شدن است. بعضی ولایت ها شروع شده و بعضی هم هنوز شروع نشده و در حال شروع شدن است. ان شاء الله در فصل سرمای زمستان به اینا کمک صورت میگیرد. 95,000 فامیل آسیب پذیر تشخیص شده و اینا معمولا ما یک فامیل 7 نفر متوسط حساب میکنیم، چیزی در حدود 7,000 نفر میرسه، نزدیک 7,000 نفر اینا مورد حمایت و کمک‌های زمستانی قرار خواهد گرفتند.
با گفته آقای بلخی، حکومت در بخش کارآفرینی، آموزش و پرورش و آموزش حرفه نیز برای عودت کنندگان برنامه‌هایی را روی دست دارد. در همین حال سارا کرک، سرپرست سازمان جهانی مهاجرت در افغانستان یا IOM، به رادیو آزادی میگوید که در صورت تامین صلح در افغانستان و افزایش عودت کنندگان به این کشور، برنامه‌هایی را برای آنان روی دست دارد.
دارند.
برنامه های ما در بخش اقتصاد، اشتغالزایی، تامین سرپناه و آموزش و پرورش متمرکز است. ما امیدوار هستیم در صورت آمدن صلح به افغانستان، افغان ها به کشورشان برگردند.
از روز جهانی مهاجر در حال در افغانستان بزرگ داشت می شود که بر بنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حال حاضر حدود 6 میلیون شهروند افغانستان در بیرون از کشور به ویژه در ایران و پاکستان مهاجر هستند. با گفته مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در سال جاری میلادی نزدیک به 500 هزار تن از این کشورها به افغانستان برگشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر خبرهای سپورتی را به شما داریم. از تازه ترین های ورزش به شما خواهیم گفت و همچنان برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشه. دو برنامه جالب شنیدنی رادیو آزادی است که این برنامه ها را حتما بشنوین. و برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را شما رو یمین امواج دنبال کردم میتونین. چند خبر ورزشی با آرزو غیاسی.
کمیته ملی المپیک افغانستان در نظر دارد تا رقابت های جام ناکامورا را با پاس خدمات دکتر تاتسو ناکامورا راه اندازی نماید. مجیب قریزاده مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت که این رقابت ها در رشته های مختلف و ورزشی به زودی راه اندازی خواهد شد. وی در مورد زمان و مکان دقیق این رقابت ها چیزی نگفت. دکتر تاتسو ناکامورا رئیس مؤسسه خدمات طبی صلح ژاپن که سالها برای اقتصاد افغانستان به خصوص سرسبزی ننگرهار زحمت کشیده بود، چند قبل در شرق افغانستان کشته شد. احمد شجاع یکی از مویتای کاران کشور در رویداد آسیایی این دشته توانست حریفش را از پیش رو بردارد. مجیب خریدزاده مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت که احمد شجاع جمال نماینده 60 کیلوگرم مویتای کشور در اولین حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا حریف پرقدرت تایلندیش را شکست داد و به دوره بعد این رقابت‌ها راه پیدا کرد. این رقابت‌ها با اشتراک 35 کشور آسیایی و 300 ورزشکار از تاریخ 16 تا 22 دسامبر سال جاری به میزبانی شهر ابوظبی برگزار شده است. این اولین حضور احمد شجاع جمال در یک رقابت آسیایی است. و بارسلونا امشب میزبان ریال مادرید است. مطبوعات اسپانیا نوشتند که نبرد سنتی بارسلونا و ریال مادرید موسم به الکلاسیکو، مسابقه‌ای که نه تنها در اسپانیا بلکه بسیاری را در سراسر جهان معطوف خود می‌کند و هواداران برای انجامش لحظه شماری می‌کنند. این مسابقه امشب ساعت 10 در ورزشگاه نیو کمپ اسپانیا آغاز خواهد شد. گفته می‌شود این دیدار که به خاطر مسائل امنیتی به تعویق افتاده بود، این بار با تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسیدن مواد انتخاباتی 4 ولایت به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل خبر داده. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت بازشماری و تفتیش آرا در 6 ولایت تکمیل شده. در این حال نهادهای ناظر انتخاباتی روند تفتیش و بازشماری آرا را قناعت بخش میدونن و تاکید میکنن که نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید هرچی زودتر اعلام شود. جاوید حسنزاده جزئیات میدهد.
رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش و بازشماری آرا در ولایت‌های پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان و فاریاب کاملا تکمیل شده است. حبیب الرحمن ننگ روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که روند تفتیش و بازشماری آرا تنها در ولایت بغلان هنوز ادامه دارد و تا فردا به پایان میرسد. آقای ننگ گفت که مواد انتخاباتی 4 ولایت پس از بازشماری به کابل انتقال یافته است.
از ولایت سرپل، جوزجان و پنجشیر و تخار این تمام موادش هم به دفتر مرکزی رسیده و انشالله از فاریاب و بدخشان هم امروز یا صبح بخیر به کابل خواهد رسید تنها با شماری تفتیش ما در ولایت بغلان جریان داره که انشاءالله تا فردا اگر خدا خواسته باشه تکمیل خواهد شد.
رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات افزود که برای نظارت از این روند از ناظرین انتخاباتی دعوت شده است. وی گفت که بر اساس قوانین و طرز العمل های انتخابات، آرای جنجالی در ولایات پس از بررسی مجدد در مرکز ملی جمع‌بندی آرا در گزارش جامع به اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ارائه می شود و کمیسیون در مورد اعلام نتایج ابتدایی تصمیم می گیرد. پیش از این منابع کمیسیون گفته بودند که تا آخر هفته جاری می توانند نتایج انتخابات را اعلام کنند. در این حال برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی از روند تفتیش با بازشماری آرا میگویند که تاکنون مشکل خاصی در این روند وجود نداشته است. یوسف رشید رئیس اجرایی انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تا حال همکارای ما کدام مورد جدی که باشه حداقل تشویش نگرانی را داشته باشه از بابت نقض طرز العمل یا پروژه‌های مربوطه در این مرحله گزارش داده نشده، اما بازم